جلسه 77.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در رابطه با توضیح حدیث 19 از 40 حدیث حضرت امام رضوان علیه که در رابطه با عمل قبیح و حرام غیبت مطرح فرمودن است. این امر هم از جهتی جزو صفات رذیله محسوب می شود و هم از جهتی جزو اعمال محرمه و قبیحه. از اون نظر که صفت و عمل غیبت نوعا نشأت میگیره از اون حالت درونی انسان نسبت به عیب دیگران که میخواد کنجکاوی بکنه از عیوب دیگران و آن افشا بشه. این مربوط میشود به حالات نفسانی و از اون جهت که در عمل ظهور پیدا میکنه جنبه عملی پیدا میکنه. هر حال از صفات و اعمال بسیار مذمومی است که هم در فقه اسلامی از آن بحث میشود هم در اخلاق. روایات در مذمت عمل غیبت متعدد است که هر کدام بیانگر خصوصیتی از خصوصیات غیبت هستند و فرموده حضرت امام رضوان علیه منافاتی بین این روایات نیست، چون ممکن است یک عمل دارای وجهه های مختلفی باشه و هر یک از این روایات نشاندهنده یک وجهه عمل باشه. لذا بحث ما رسید به بیان روایاتی که حضرت امام رضوان علیه در اینجا آوردن در فصل دوم، که البته این مقداری از روایاتی است در باب مذمت غیبت. گاهی مسئله غیبت رو با بوی بد معرفی می کنند که دارای چه بویی است، از میته بوش بدتره. گاهی غیبت کننده را به عنوان خورنده گوشت مردم معرفی می کنند و خود غیبت رو خورشت سگهای آتش معرفی فرموده است علی علیه السلام. و گاهی وجهه غیبت کننده را به عنوان کسی که چهره مردم رو با ناخن خدشه‌دار میکنه بیان کردن، که اینها به هر حال چهره های گوناگون این عمل است که در اون روایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در شب معراج ایران که من دیدم کسانی چهرهشون رو با ناخون، چهره مردم رو با ناخونشون، با چهره خودشون رو با ناخون خدشه‌دار میکنند، خراش میدن. به جبرئیل عرض کردم که اینا چه کسانی هستن؟ فهمون الذین یقطعون الناس و یقعون فی اعراضهم. تعبیر بسیار در حال خاصی است. غیبت کننده به صورت کسی که داره چهره خودش رو ناخن میزنه و در حدی که این غیبت مردم رو میکنه معرفی شده، ولی میشود که یک ارتباط خاصی است بین انسان و دیگران، که وقتی انسان داره آبروی دیگران رو با غیبت لکه‌دار میکنه، در حقیقت داره آبروی خودش رو لکه‌دار میکنه در جهت ریختن آبروی خودش قرار گرفته. یعنی حالتی داره که عبا نداره برحال آبروی او هم ریخته بشه. در صفات رذیله این چنین هست که فرمودند اگر انسان یک صفتی رو داشته باشه، در حقیقت خودشو در معرض واقع شدن این عیب قرار میدهد. کسی که به دیگران رحم نمی کنه به عنوان مثال، خودشو این گونه قرار میده که اگر دیگرانم به او رحم نکنن عبایی نداشته باشه. از پذیرش عدم رحم دیگران به هر حال باکی نداره. چون مسئله غیبت برملا کردن عیب دیگران است، منتها عیب مؤمنی، یک رابطه خاصی بین این عمل و ناقص شدن ایمان انسان برقرار میشه. عمدتاً چنینه. همه اعمال زشت و صفات رذیله حکایت از نوعی نقص از ایمان رو میکنه. و در مقابل هر مقداری ایمان خواهد قوی بشه، باید از این عیوب و اعمال قبیحه انسان دوری بکنه. ایمان بنابر روایات و بیان کلی آیات قرآنی یک حقیقتی است بر همه وجود انسان پخشه. تنها یک عمل قلبی نیست که به اعمال دیگر اعضای انسان مرتبط نباشه، تا به حالات انسان مرتبط نباشه. بنابراین اعمال قبیح و محرم فرموده، امام تو اینجا هم بیان میکنن، هم حاکی از ضعف ایمانه و هم به نوعی تأثیر در نقص ایمان میگذاره. بنابراین در این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله به عده‌ای که اظهار اسلام میکنند اما ایمان در قلبشون طور خالص وارد نشده این گونه خطاب میکنند: یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الى قلبه لا تزم المسلمین الا تتبع اوراته. مسلمین را مذمت نکنید. عمدتا مذمت در مرحله اول نسبت به اون عیوب مخفیشونه که انسان بخواد همواره دنبال حال برملا کردن عیوب دیگران باشه و جستجو بکنه نقصهای اونها را. که خب آسادی داره، باید که فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عوراته. اگه کسی در حال عیوب مسلمین و مؤمنین رو در حال جستجو بکنه، تفحص بکنه که آشکار بشه، خدا عیب او را جستجو میکنه، این کاری میکنه که عیب او برملا بشه ولو در درون خانه اش. نه آثار به نوعی قهری این عمله که کسی که در چنین حال و هوایی باشه باشه در معرض رسوایی خودش قرار داده و چون خدای متعال مؤمن خودش رو دوست داره و طبق روایات لفظ مؤمن که به انسان اطلاق شده از اسم مؤمن خدا مشتق شده است و در حقیقت انسان مؤمن خودش رو در امان خدا قرار میده. از این جهت اگر کسی بخواد عیب مؤمن را آشکار بکنه با غیبت کردنش، خودش رو از تحت ولایت الهی خارج میکنه. لذا در این روایت از امام صادق علیه السلام آمده: من غتابه به ما فیه فهو خارج من ولایت الله تعالی ذکر داخل فی ولایت شیطان. البته به طور کلی همه گناهان به نوعی خروج از ولایت الهیه در مقام عمل. کسی که معتقد است که وجودش و شمون وجودی او تحت سرپرستی خداست، تحت اداره خداست، این باید در مقام عمل و رفتار هم اعمال و رفتارش رو تحت سرپرستی خدا قرار بده. که اون اعتقاد به ولایت تکوینی خدا با اعتقاد به ولایت تشریع خدا منطبق بشه. بنابراین اگر کسی در عمل از تحت شریعت و قانون الهی خارج بشه، عملش منطبق با دستور الهی نکنه، عملا از تحت ولایت خدا خارج شده، تحت ولایت شیطان آمده. منتها بعضی از اعمال یک ویژگی داره، چون مسئله غیبت مربوط به آبروی انسان مؤمن میشه و حفظ آبروی مؤمن لازم است. حتی در مقایسه با ربا یا زنا، مسئله غیبت به هر حال به صورت قبیح‌تر مطرح شده. اینجا که در دو روایت بعدی که حضرت امام رضوان الله علیه می آورند این مسئله بهش توجه شده. یکیش مقایسه غیبت با زناست، دوم مقایسه غیبت با رباست که فرمود ان الدرهم من يصيبه الرجل من الربا اعظم من 36 زنیه و ان ارب الربا ارض الرجل المسلم. بالاتر از ربا آبروی انسان مسلمان است. از این جهت مسئله ولایت الهی به طور خاص اینجا مطرح شده، بلا از جهت مبنا همه معاصی به نوعی خروج از ولایت خدا و تحت ولایت شیطان قرار گرفتنه. بنابراین این مسئله حفظ زبان خیلی مهم است در روابط خانوادگی و اجتماعی، چون گاهی ناخودآگاه بدون دقت انسان درباره دیگران سخن میگه و این سخن گفتن آسانه به حسب ظاهر، منتها دقت کردن سخته. لذا این نکوهش های بسیار و این است که انسان سعی کند که بر عمل زبانش بیشتر تسلط داشته باشه و بداند که عمل زبان از اعمال دیگر گاهی مطبعش سخت‌تره و گاهی ارزشش بیشتره. مثلا مسئله هدایت نوعاً با زبان انجام میشه، ارزشش نسبت به بعضی از اعمال جوارحی خیلی بالاتره. بنابراین رابطه انتقال اعمال از عامل به شخص دیگر که عامل نبوده به حسب ظاهر در مسئله غیبت مطرحه، در مسائل دیگر این گونه مطرح نیست، که در این روایت است نبی اکرم صلی الله علیه و آله روایت که شخص روز قیامت می آورند در پیشگاه الهی قرار می گیره، کتابش به او داده می شه، حسنات رو در آن نمی بینه. سوال می کنه خدا این کتاب من نیست، من حسنات همون در آن نمی بینم. بهش گفته می شوند نه، تو فراموش میکنه، اما خدا فراموش نمیکنه. به حال کار خدا بدون حساب نیست. عملت با غیبت از بین رفت و کتاب اعمالت برای دیگری ثبت شد. در مقابل اون مقتاب و غیبت شده کتابی داده میشه، عرض میکنند که این کتاب من نیست، من اعمالی انجام ندادم. و او گفته می شود نه، عمل اون غیبت کننده است. به هر حال صدور اعمال به حسب ظاهر از ماست، اما تثبیت اعمال در جان انسان از ناحیه ما نیست. خدای متعال کاتبینی داره و خودش در یه آیه هست سنکت و ما قدم و آثارم، ما ثبت میکنیم. حالا ثبت اعمال به چه معناست و حقیقتش اینا ما فعلا به اون کار نداریم، دقیق هم نمیفهمیم، اما به هر حال این مسائل هست. با اون آیه منافات نداره و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. چون اعمال یک روابط ظاهری داره و یک روابط حقیقی، عمدتاً بر اساس اون روابط حقیقی حکم می شود. اونطور که بیان شد اون شخص غیبت کننده حالش یک چنین حالیست که میخواد خوبی‌های اون شخص مخفی بشه، عیبش ظاهر بشه. با این حالش میخواد عیوب خودش مخفی کنه، خوبی‌های خودش ظاهر بشه. این حالش اگر با این عمل غیبت بمانه، تغییر نکنه، شخص توبه نکنه، که نسبت به دیگران نخواد عیوبشون ظاهر بشه، برای اونها هم بخواد خوبیهاشون ظاهر بشه. این به گونه ثبت اعمال میشه دیگه. که حالا که این خوبیهای انجام داده، این خوبیها برمیگرده به اون شخص، بدیهای او برمیگرده به این شخص. از این جهت از شد که در جنبه اعمال به اون باطن و به اون حقیقت حکم میشه. البته خب یک احکام ظاهری هم بر اعمال مترتب میشه. انسان اول باید حلیت بطلبه یا امثال این احکام ظاهری، اما به هر حال آنچه را که بیشتر در جنبه اعمال و رفتار در این عالم حاکم می شود در نظام وجود انسان، مربوط به اون جنبه های نفسانی و روحی انسان است. از این جهت تو این روایت از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در رابطه با حفظ آبروی دیگران و در مقابلش مفتضح کردن دیگران، گفت که ادنی الکفر ان یسمع الرجل من اخیه کلمتا یحفظها علیه یرید ان یفزحه بها اولئک لا خلاق لهم. اولین مرتبه کفر اینه که شخص چیز را از دیگری بشنبه، حفظش بکنه، تو ذهن بسپاری که مفتزش کنه، یخشو بگیری یک وقت. یعنی قصد اصلاح در بین جامعه نداشته باشه، یعنی به این معنا برمیگرده. چنین کسی و حال به کفر نزدیکه، ادنا از این شاید نزدیکی هم باشه. یعنی اگر بخواد این عمل در او قرار بگیره، مستقر بشه، اون دیگه ادعای ایمانش معنا نداره، اون ارتباط ایمانیش با خدای متعال حال به این صورت ضعیف میشه. بله. به هر حال اعمال قبیح هم ضررهای روحی و مادی فردی گاهن دارند و هم ضررهای اجتماعی. غیبت یکی از اون گناهانی است که علاوه بر ضررهای چه بسا مادی و روحی فردی، ضررهای اجتماعی هم خواهد داشت. اساساً هدف در حال وسطیه انبیا و اولیاء علیهم السلام این است که جامعه صالحی تشکیل بشه که این جامعه صالح با تحقق ایمان و عبودیت به صلاح برسه. تحقق ایمان هدف عالی است، منتها این تحقق ایمان در پرتو جامعه صالح شکل میگیره که از اون به مدینه فاضله خلاصه تعبیر میکنه و تشکیل مدینه فاضله به اموری متقوم است از وظائف اجتماعی، حقوقی، قضایی و به حال دوری از بعضی رذائل که این رذائل در شکلی جامعه صالح به حال مانعه. غیبت یکی از اون خلاصه اعمال است که امنیت جامعه رو خلاصه زیر سوال قرار میده. روابط بین انسان ها کدر میشه، بدبینی در بین جامعه خلاصه شکل پیدا میکنه و قوام جامعه صالح و مدینه فاضله به برقرار شدن روابط درونی خوب بین انسان هاست. لذا اسلام و دستورات اولیاء دین علیهم السلام به حفظ عواطف انسانی بین یک دیگر خیلی اهمیت داره. در روایت زیادی ما می‌بینیم که به این مسائل ما مأمور شدیم، گاهی به صورت حق بر عهده ما گذارده شده که دو سه تا روایت رو حضرت امام رضوان در این رابطه می آورند که بیانگر این است که مسئله غیبت مانع تحقق این عواطف مطلوب انسانی و الهی است در بین اعضای جامعه مسلمی. در حقیقت اسلام میخواد توجه داره به این که با اینکه انسان‌های متعددی از نظر افکار و هویت مختلف در جامعه هستن، اینها یکی بشن. این یکی شدن در پرتو مراعات این دستوراته که این دستورات این حالت‌های نفسانی رو ایجاد میکنه، دوری از غیبت. در اون روایت میاد که امام صادق علیه السلام به اصحابش اتقوا الله و کونوا اخوة برره متحابین فی الله، متواصلین، متراحمین. تزاورو و تلاقو و تذاکرو امرنا و احیو. یا یحق علی المسلمین الاجتهاد فی التواصل. سزاوار است مسلمین که تلاش بکنن در وصل کردن یک دیگر به هم و تعاون علی التعاطف. که خب خدای متعال فرموده دیگه در اوصاف تابعین نبی اکرم صلی الله علیه و آله، اینا در برابر دشمنان حالت بغض و کینه دارن، در برابر یکدیگر رحما و بینهم. بنابراین باید هر شخص نسبت به این صفت پریز کامل داشته باشه. هر حال در اصلاح جامعه نباید انسان منتظر اصلاح دیگری شون که یه دیگری دست از این کار برداره من دست بردارم. نه، عمدتا به هر حال اصلاح مشروط به یک دیگر نیست. اگه مشروط باشه که امر شبیه محالی در میاد، من صالح بشم اگه شما صالح بشه اگر من، این نمیشه. باید الان شروع بکنه. شروع کننده در اصلاح جامعه او فضیلتش برتر است از اون کسی که الان به گونه ای میخواد اون صلاح رو ادامه بده. خدای متعال انشاءالله به حق اولیاش به همه ما ایمان راسخ در قبح این اعمال و دوری از این اعمال قبیح رو عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.